این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله اردبیلی آزادی بی قید و شرط زندانیان را از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرد. فشارهای بین المللی برای تحریم ایران افزایش می‌یابد. و بارش شدید برف و سرما در مرکز افغانستان موجب خساراتی شد. ساعت 1 به وقت ایران. بعد از ظهر شما بخیر شنونده گرامی، شنونده مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید و رئیس سابق قوه قضاییه در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ضمن اشاره به وجود بحران در کشور، خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان وقایع اخیر و طرد افراطیان شد. در پی موج گسترده بازداشت در ایران، همسر و فرزندان محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز زندانی، به دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوین احضار شدند. و پس از اعلام جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش برنامه هسته ایران، فشارهای بین المللی برای وضع تحریم‌های تازه از طرف سازمان ملل افزایش یافته است. در اینجا شنونده گزارش ویژه رادیو فردا هستید. تکرار آن هستش که سام هدا همکار ما در دبی تهیه کرده، با هم میشنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در آستانه 31مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران هستیم و برای نظرخواهی درباره این سالگرد و تحولات اخیر ایران به سراغ ایرانیان مقیم دبی می رویم. دبی یکی از جایگاه‌های اصلی ایرانیان در خارج از کشور است که به دلیل نزدیکی با ایران شاید بیش از هر جای دیگر به ایران شباهت دارد. بنابر سایت رسمی Emirates Interact، کشور امارات در پایان سال 2009 میلادی 6 میلیون نفر جمعیت داشته که بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه‌های اماراتی 400 هزار نفر از این جمعیت را ایرانیان مقیم این کشور تشکیل می‌دهند. علاوه بر این و بنابر اطلاعات پرواز فرودگاه دبی، در یک روز عادی 20 پرواز از شهرهای مختلف ایران در فرودگاه دبی به زمین می‌نشیند و دست کم 3000 نفر گردشگر ایرانی را روانه بازارهای خرید دبی می‌کند. برای تعطیلات 22 بهمن تعداد این پروازها به مراتب بیشتر شده و از مدت‌ها قبل کلیه بلیط‌ها به فروش رسیده است. جمعیت ایرانیان دبی تمامی رده‌های سنی را در بر می‌گیرد و اگر بخواهیم با عطف به تاریخ انقلاب اسلامی این جمعیت را رده‌بندی سنی کنیم، می‌توان به 3 گروه کهنسالان انقلاب، جوانان انقلاب و فرزندان انقلاب برسیم. کهنسالان انقلاب در 60مین و 70مین سال زندگی خود هستند و به خوبی انقلاب را به یاد دارند. از این رده سنی با 2 نفر ایرانی مقیم دبی گفتگویی داشتم. ابتدا به سراغ یک صنعتگر ایرانی می روم که هم تحصیل کرده است و هم جهان دیده. او مدت هاست که هیچ ارتباط اقتصادی با ایران ندارد، اما از نزدیک تحولات اخیر ایران را دنبال می کند. این صنعتگر ایرانی به رادیو فردا می گوید:
به نظر من انقلاب یک انگریدینت هایی داره، یه چیزایی توش هست که یه خورده با این موقعیت فعلی فرق میکنن. یکی از اونها یه لیدرشیپی است که اصلا مردم این رو فالوش میکنن، دنبالش میرن. حالا این لیدرشیپ یا کاریزماتیکه یا مذهبیه یا میلیتاری، یه حالتی داره که مردم رو مجاب میکنه که دنبالش بدون. در اون حالت اون لیدر هر چی بگه اون مردم فالو میکنن. مثلا وقتی خمینی آمد گفت برین تو خیابونا، آمدن تو خیابونا، گفت نرین تو خیابونا، نمیافتن تو خیابونا. از نفل و شتوه نشسته بود، هر دستوری میداد مردم اجرا میکردن. امروز این انقلابی وجود نداره که آقای موسوی یا کروبی یا هر کسی دیگری در ایران هست دستوری به مردم بده. این یکی از تفاوتهای اساسیشه. دومی که اون موقع مردم میگفتن شاه بره، هرچی بیاد بیاد، حکی بیاد ما قبول داریم. فکرم نمی کردن که حالا وقتی کسی میاد چی خواهد شد، چه جوری خواهد شد. هیچ کس فکر نکرد جمهوری اسلامی که آقای خمینی میگو هم جمهوری اسلامی درست بکنیم یعنی چی، یا بعدا که تصمیم گرفتن ولایت فقیه بکنن یعنی چی ولایت فقیه. مردم حالا بعد از 31 سال به این نتیجه رسیدن که نه، هر چی باشه قبول ندارن، میدونن چی دارن میخوان الان، میدونن چی نمیخوان اول. و میدونن چی باید جاش بذارن و اینو با فکر و منطق دارن میرن جلو، دیگه با احساس نمیرن تو خیابونا، میان که حاضر باشن که نشون بدن حضورشون رو و به دنیا نشون بدن که ما چی میخوایم. بعد از 30 سال ملت ایران از سیاسی به این مرحله تکامل رسیده که امروز میدونه چه میخواد، امروز نمیدونه چه میخواست.
کهنسال دیگر یک تاجر میوه است که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر عقیدتی به نظام جمهوری اسلامی وابسته است. او دیدگاه‌های خود را اینگونه بیان می‌کند.
همه انشاءالله ما دعا میکنیم که خدا به اسلام و مسلمین نصرت بده انشاءالله، و انشاءالله اسلام ما، اسلام قرآن محمدی انشاءالله تو کاخ سفید واشنگتن هم انشاءالله پیاده بشه. ما برای اونا هم خیر میخوایم، ما هم اونا میخوایم راه قرآن رو برن، راه خدا رو برن و دنیا و آخرت موفق بشن. ملت ایران تمام ملت‌های جهان رو دوست داره، ولی خب ببینید دشمنان و شیطان و رفقای شیطان خیلی هستن. شیطان هم گفته من اکثرشون رو من گول میزنم مگر مخلصین رو، و انشاءالله خدا ما رو از مخلصین قرار بده. دعا میکنیم که اختلافات انشاءالله خدا توفیق بده که اختلافات به نفع اسلام تموم بشه، چون اختلافات یه مسئله حل میشه ولی به نفع اسلام انشاءالله درست بشه.
جوانان انقلاب در رده سنی 40 و 50 هستند که در زمان انقلاب جوان بودند و پرشور. با 3 نفر از ایشان گفتگویی داشتم و آنها نظرات خود را اینگونه با رادیو فردا در میان گذاشتند.
من فکر کنم خب خیلی الان مردم منتظرن ببینن دوربر 20 بهمن چی میشه. اگر دوباره اون تظاهرات خیابونی اتفاق افتاد، این میتونه نشونگر این باشه که خب این جنبش هم تا داره ادامه پیدا میکنه، عمیق‌ترش من فکر کنم داره عمیق‌تر هم میشه و همه معتقدن که یک شکافایی در حاکمیت ایجاد شده و این شکافا هر روز داره ژرف‌تر میشه و در نهایت من فکر کنم که در صورتی که اینکه غربی‌ها دیالوگ رو با حکومت ایران باز نکنن، این حکومت نمیتونه مشروعیت کسب کنه و با استناد به اون مشروعیت بتونه دست به سرکوبای وسیع‌تری بزنه. الان حاکمیت کنونی ایران الان میخواد سرکوب کنه، ولی به خاطر اینکه مشروعیتی در جهان نداره، خودش میدونه مشروعیت داخلی رو از دست داده. اگه بتونه این مشروعیت رو کسب کنه و غربی‌ها این اشتباه رو بکنن و این مشروعیت رو با دیالوگ به اینها بدن، اینا مسلماً سعی می‌کنن خیلی سرکوب‌هایی رو ایجاد کنن. مثلا که صحبت‌های من چنیدم در داخل ایران، خیلی صحبت‌ها شایعات زیادی هست که صحبت از حذف فیزیکی اپوزیسیون کردن. اینها این حذف فیزیکی رو دارن سعی می‌کنن انجام بدن، ولی بین خودشون اختلاف می‌کردن که این باعث بشه که جنبش مردم وسیع‌تر بشه و کار به رویارویی فیزیکی بین مردم رو و حاکمیت انجام بده. ببینید جنبش سبز اگر 6-7 ماه پیش جناهای تو حاکمیت ایران فکر میکنن اینقدر قویان که بتونن جلوی این جنبش رو کاملا بگیرن، به رفتن احمدی نژاد راضی بودن، ولی الان شعارها از این مسئله رفته بالاتر، رسیده به حساب تغییر قانون اساسی. تغییر قانون اساسی در حقیقت دستاویزی برای از بین بردن ولایت فقیه. در نتیجه به نظر من خواستای جنبش خیلی ژرف‌تر شده.
ما دوستان که اینجا هستیم و با هم صحبت کردیم، حکومت بکنه اون 9 نفر یه جنگ اعصاب رو میخواست شروع کنه با جنبش سبز و همه رو بترسونه که کسی به خیابون نیمدن، و از این برم جنبش سبز با اونا جدی شده و الان حرف از اونه که شاید 21 بهمن انشاءالله آخرین دفعه باشه که مردم مجبورن به خیابون برن، و این داره پایان کارو سریع‌تر میکنه. هرچه اینا میخوان بیشتر خشونت به خرج بدن. من نمیدونم واقعا چه فکرایی میکنن که این هنوز همون کارهایی که همیشه میکردن و میخوان اجرا کنن و نمیدونن که یه جریان جدیدی تو ایران اتفاق افتاده و دارن کار خودشونو بدتر و بدتر میکنن که به نفع مردم ایرانه. این جریان جنبش سبز، من از 1 هفته بعد از انتخابات گفتم این دفعه دارن اشتباه میکنن و این باعث شد که این جنبش سبز محکمتر و محکمتر بشه و هرچه فشارها و خشونتها داره بیشتر میشه، مبارزه مردم بیشتر میشه، مردمی که طرفدار خودشون هم بودن کم کم چش و گوشا باز شده و ازشون زده شدن، و ما تو فامیل خودمون که هم جانباز داریم، خانواده شهید داریم، همه الان هممون در یک صفیم و بر ضد اینا و هم بزرگ و کوچیک و حتی تا مادر بزرگ 80 ساله تصمیم داریم روز 22 بهمن تمام خانواده هم تصمیم دارن برن و شرکت بکنن.
الان و اگر نمیدونم مقایسه بکنیم با اون که زمان شاید با افتاد، شما موقع هم بودین دیگه، شما هم بودین قطعا میدونین چه خبر بود.
فکر میکنم اگر همینطور ادامه پیدا بکنه تا شاید 6 ماه یه سال دیگه به نتیجه برسه، چون اینا به راحتی خانه میدن. شما الان نگاه بکن تا حالا اینا نیروهای سپاه اینا رو به خیابونا نکشیدن، اینا فقط یه سری نیروهای دوربر خودشون، نیروهای خودشون بسیجی اینا رو سیز کردن آوردن تو خیابونا، تا حالا نیروی نظامی هستیشون رو نیاوردن. اون هم دارن این یه مقداری البته بعضی خوشبینانه نگاه میکنن که حالا دیگه تموم فلان میشه، ولی به این زودی ها نیست که مثلا تو این 22 بهمن یهو مثلا همه چی تغییر کنه و یه انقلاب دیگه بشه و اینا. نه اینا هنوز جون دارن، یعنی جونشون سخته. ولی در مورد مردم من فکر میکنم که هنوز خیلی واهمه دارن از این موضوع، ترس دارن. زمانی که یه ضربه محکمی رژیم بخوره که دیگه بدونن کاری نیست، اون موقع است که مردم میریزن تو خیابون.
اما آخرین و مهمترین رده سنی فرزندان 20 و 30 ساله انقلابند که وارثان ایران انقلابی اند بدون آنکه هیچ نقشی در شکل گیری آن داشته باشند. افرادی که با آنها گفتگو کردم همگی تحصیل کردند، سخت کار میکنند و آرزومند یک زندگی بهتر هستند. آنها اگرچه همگی طرفدار جنبش سبز نیستند، مانند یک روحانی تحصیل کرده حوزه علمیه قم، ولی همگی از نسل گذشته خود خورده میگیرند و آنها را در آنچه که اتفاق افتاده و هنوز ادامه دارد مقصر میدانند.
این انقلاب اساسا از اولش یک انقلاب کارشناسی شده ای نبود، یعنی خود حرفایی که آقای خمینی میزد در اعلامیه ها، در اطلاعیه ها بسیار غیر کارشناسانه بود، از نظام کشورداری اصلا مطلع نبودن، یعنی اصلا اداره را فقط به طریق مثلا حوزوی خیال میکردن میتونن مملکت را اداره کنن. از علوم مدرن که اینا بی اطلاع بودن، چیزی به اسم مثلا وزارتخونه ها، وزارت کشور چیزی باید اداره بشه، از این چیز اصلا چیزی نمیدونستن. اینا نه از نظر اقتصادی، نه از نظر سیاسی، نه از نظر اجتماعی هیچ چی کاری، یعنی چه کاری مثبتی نتونستن بردارن. حالا اینا مانور میدن روی کلی کارهای عمرانی که انجام دادن با این همه بودجه زیادی که اینها در دسترس داشتن، حالا به 4 تا منطقه هم بغرسانی کردن یا آبرسانی کردن یا مثلا حالا سیستم مخابراتی رو اونجا مثلا پیاده کردن، اینا چیزای اولیه بوده. با این همه بودجه زیادی که دست اینا بوده، چون مدیریت نبوده، اینا هیچ موفقیتی نداشتن، حالا در جنبه‌های اقتصادی، نه در جنبه‌های اجتماعی، در جنبه‌های سیاسی هم که ایران رو روز به روز به انزوا و به نیستی و به نابودی کشوندن. الان هم آقای احمدی نژاد به این مطلب نرسیده که از متخصص باید استفاده کنه.
این چیزی که همه مسلمان میدونن اینه که واقعا دارن همه بچه ها فعالیت میکنن، یعنی تو ایران هم خیلی پلان هست و اینکه واقعا همه میخوان روز 22 بهمن بسیار جمعیت وسیع بیرون بیان، ولی باز مثل همیشه قراره که خیلی مصادرت آمیز با آرامش و سکوت جلو بره. گرچه البته این چیزی بود که من نزدیک الان یه ماه دارم هی با بچه ها صحبت میکنم که خب هر دفعه که با صلح و مصالحت آمیز و تمام اینا جلو رفته، یه سری تلفات از سمت فقط جنبش سبز بوده، سرکوبشون کردن و در این حال هم باز هیچ اعتراض جوانای سبز به جایی چیز نشده، یعنی نتونستن دقیقا دادگاه هنوز دارن میگیرن، چقدر اون به قول من زندانی کردن و اینا افزایش پیدا کرده، پس نجاتا روی این تغییر ایجاد نشده. و جوابی که از ایران در این مورد من در یافت کردم از آدم‌های مختلف و قشرهای مختلف اینه که این رو پذیرفتن که این تحول باید در طی زمان صورت بگیره، آهسته و پیوسته، و چون دنیا دنیای پیس و صلح و خشونت کنار گذاشته شده، ما به عنوان باز کننده یک فرهنگ جدید باید پیرو اون فرهنگ هم باشیم. قراره که باز جوانان ایرانی کاری نکنن، زد و خوردی صورت نگیره طرف جنبش سبز. عمدتا و اصلی ترین خواسته که وجود داره اینه که خب ولایت فقیه رو نمیخوان و همه دنبال یک شورای رهبری هستن.
22 بهمن باید دو مرتبه نشان دهنده انسجام مردم باید باشه و دو مرتبه نشان دهنده ضعیف شدن اونا باید باشه و باعث در حقیقت ریزش بدنی اونا و قوی شدن بدنی ما باید بشه. اونا باید بفهمن که با اعدام و با کشتن ملت به هیچ جایی نمیرسن. بارها و بارها ایرانی ها اومدن گفتن که بکش شاه بیشتر میکشت و ما به این انقلاب اسلامی، به این جمهوری اسلامی دچار نمیشدیم. و من بارها خودم این فکر کرده بودم، ولی بعد از کشته شدنش سهراب بعد از کشته شدن ندا و بعد از کشته شدن در حقیقت سهراب ها و نداها به این نتیجه رسیدم که این رژیم با کشتن با اعدام به هیچ نتیجه نمیرسه، ولو اینکه فقط و فقط در حقیقت اسم خودش رو بدتر میکنه و فقط در حقیقت مردم رو جریتر میکنه و انتقام مردم از اونها در حقیقت سختتر میکنه.
به نظر میرسد که آتش فشان 22 بهمن هنوز سرد نشده است و چشمان بسیاری فعل و انفعالات آن را زیر نظر دارد. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
اما از زمان آغاز جنبش سبز در ایران و تظاهرات خیابانی مخالفان دولت نزدیک به 8 ماه میگذره. برخی از تحلیلگران بر این باورند که این جنبش جنبشی سراسری است و تمامی مردم از اقوام گوناگون در آن شرکت دارند، اما شمار دیگری از تحلیلگران با این موضوع مخالفند و میگند حرکتی که به نام جنبش سبز شهرت یافته تنها محدود به مناطق مرکزی ایران است و تمامی اقوام ایرانی را در بر نمیگیرد. گزارش ویژه دیگر این هفته رادیو فردا به بحث جنبش سبز و نقش اقوام ایرانی در آن اختصاص دارد که آن را از بهروز کارونی میشنویم.
انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در شرایطی آغاز شد که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در روزهای منتهی به آن، رقابت‌های انتخاباتی میان 4 نامزد این سمت، یعنی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، شدت زیادی یافته بود. هر یک از این نامزدها تلاش می‌کرد تا علاوه بر کسب پشتیبانی ساکنان شهرهای بزرگ، آرای ساکنان مناطق دیگر، یعنی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و سایر استان‌ها را به سود خود جلب کند. در این ارتباط سفر به این استان‌ها از جمله برنامه‌های این 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که از میان آنها آقایان کروبی و موسوی بیانیه‌هایی را منتشر کردند که در آنها بر لزوم توجه به اقوام و مذاهب گوناگون در ایران تاکید شده بود. به گفته یه سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این اقدام موجب گسترش حمایت اقوام از آقایان موسوی و کروبی شد. آنان در همین ارتباط به استقبال گسترده از میرحسین موسوی در جریان سفرش به تبریز اشاره داشتند.
سیز عزیز و غیور همشهرلریم و وفالی و عظمتلی آذربایجان ملتیم. آذربایجان میتوانند، همه ملت ما میتوانند، به شرط اینکه شما به ملت اعتماد بکنید، با نگاه امنیتی نگاه نکنید، مردم قسمت قسمت نکنید.
در پی انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، ابتدا مخالفت‌هایی در تهران شروع شد و هواداران آقایان موسوی و کروبی با شعارهای نظیر رأی من کجاست به خیابان‌ها آمدند که نقطه اوج آن تظاهرات گسترده مخالفان در روز 25 خرداد بود. تظاهرات مخالفان به تدریج به دیگر شهرها کشیده شد و اخبار و گزارش‌هایی در خصوص تظاهرات مخالفان در کرج، شیراز، اصفهان، قم، مشهد، اهواز و شمار دیگری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران انتشار یافت. همزمان تظاهرات مخالفان که از نمادهای سبز رنگ استفاده می‌کردند به نام جنبش سبز در ایران و جهان شهرت یافت. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل استان سیستان و بلوچستان، درباره جوهره ماهیت جنبش سبز می‌گوید:
جنبش سبز یک جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهانه است که مشخصاً بر علیه تامگرایی و انحصارگرایی رژیم جمهوری اسلامی به وجود آمده. ما اگر جنبش‌های مختلف از جمله جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش کارگران و جنبش اقوام رو نگاه کنیم، می‌بینیم که همه اینها یک اصل مشترکی رو دارن و اون اصل ضد استبدادی و آزادی خواهانه‌شون هست. بقیده من جنبش سبز ترکیبی است از تمامی این جنبش‌هایی که در عرض 30 سال اخیر به انها و اشکال مختلف در کشور ما وجود داشتن. مردم بلوچ، کرد یا آذری یا عرب یا ترکمن یا همه اقوام ایرانی خواهان آزادی هستند و همیشه ضد استبداد و تامگرایی حرکت می‌کردند. جنبش سبز دقیقاً همون هست.
در این میان برخی از تحلیلگران بر این باورند که این تظاهرات و مخالفت‌ها همگی تغییر نشده و تنها محدود به مناطق مرکزی و به قول برخی از آنها مناطق فارس نشین شده است. یاشار حکاکپور، مسئول روابط عمومی آداب، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در ترکیه، در این ارتباط میگوید که فعالان مدنی و قومی آذربایجانی در جنبش سبز حضور ندارند.
عدم توجه سازمان‌های حقوق بشری در مرکز به نقض حقوق انسانی آذربایجانی‌ها به ویژه در جریان اعتراضات مردمی تو آذربایجان در سال 85، بایکوت مسائل آذربایجان در رسانه‌ها و روزنامه‌ها در ایران و خارج از کشور، مثلا رسانه‌هایی که فارسی زبان هستند، باعث شده و علاوه از اون حمایت اکثر روشنفکران فارس از حکومت در مواقعی که مردم آذربایجان رو در برهه‌های مختلف به ویژه در سال 2006 سرکوب کرده، چون که نجات فرستانه خاتمی در خصوص آذربایجانی ها و علل دیگه ای که هستش، همگی شواهدی بر دلیل اصلی مسئله هستش که انسان آذربایجانی با اتنیک فارس در ایران حس مشترکی نداره و همه این موارد تکمیل این روند رو باعث شده و تفاوت در حس مشترک و ایجاد خواسته های متفاوت باعث شده که آذربایجانی در جنبش های سراسری نقش کمتری داشته باشه.
اما آیا آنچه قهر یا نارضایتی فعالان قومی یا فعالان هویت طلبی آذربایجانی نامیده می شود به این معناست که آنها خواستار شکست جنبش سبز هستند؟ پاسخ یاشار حکاکپور را می شنویم.
فعالین مدنی در آذربایجان اون چیزی که میگن در فعالیت‌های مدنی در آذربایجان علی‌رغم فشارهای شدید ادامه داره و آذربایجانی‌ها به روز در جامعه آذربایجان داره روی خواست‌های خودش منسجم‌تر میشه و اینطوری نیستش که صرفاً سکوت کامل حاکم باشه، و اما آذربایجانی‌ها از هر حرکت آزادی‌خواهانه به صورت معنوی هم شده حمایتشون انجام میدن و راضی نیستن که هیچ حرکتی سرکوب بشه. اما با توجه به حسیات و خواسته هاشون که از طرف فعال اتنیک فارس نادیده گرفته میشه و بعضن با مخالفت روشنفکران و رهبران طبقه سیاسی این جامعه روبرو میشه، اینها هم نمیخوان وارد فضای هزینه بشن و تنها اعلام میکنن که در صورتی حاضرن هزینه بدن خواست های اونها به صورت جدی مطرح بشه و قدم هایی در راستای اون خواسته ها برداشته بشه.
در کنار این عقیده بدبینانه نسبت به جنبش سبز، محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و صاحب نظر در مسائل کردستان ایران، نظر دیگری دارد.
این جنبش و این حرکت یک حرکت مدرن اجتماعی گسترده و اعتراضی هستش که به صورت عمومی دموکراتیزاسیون جامعه ایران رو هدف گرفته. به همین دلیل نمیشه اون رو محدود به یک قشر یا گروه اجتماعی و یا یک قومیت ایرانی محدود بکنیم. یک همچین تحلیلی به نظر من نمیتونه منطقی باشه، نه مقدور و نه سودمند به حال تداوم و تقویت این حرکت. و حتی نمیشه این حرکت رو منحصر کرد مثلا به یک گروه خاص، مثلا طرفداران حکومت دینی و یا سکولارها. به نظر من جنبش سبز جنبش اعتراضی همه ایرانیان هستش، فارغ از اینکه چه جنسیتی دارن، چه قومیتی دارن، چه مذهبی دارن و یا حتی چه دینی دارن.
آقای توفیقی همچنین اشاره می‌کند که کردها در جنبش سبز مشارکت فعالی دارند.
این حرکت و این جنبش سبز اخیر فقط محدود به وقایع بعد از انتخابات نیست. این جنبش از قبل از انتخابات و از اتفاقاتی که در روز انتخابات افتاد شروع میشه. ما میدونیم که هیچ استانی به جز استان کردستان در انتخابات دهم ریاست جمهوری از رشد 100% برخوردار نبوده، چون این استان و عموما کردها در یک حالت تحریم نسبت به انتخابات های قبلی بودن. همینطور بعد از انتخابات و در جریان حرکت ها و تظاهرات هایی که در شهرهای بزرگ به خصوص تهران در واقع اتفاق افتاد، مشارکت کردها کمتر از در واقع سایر هموطنان و دیگر قومیت‌های ساکن در تهران نبوده. همینطور در میان شهدای جنبش سبز مشخصاً تعدادی از کردها دیده میشن. زندان‌ها هم که دیگه نیاز به گفتن نداره و این قصه تلخی است که از قدیم برای کردها هم بوده و حتی معتقدم اتفاقاتی که امروز به شکل تشدید و تعجیل و بازنگری در احکام برخی از زندانیان کرد و اعدام اونها داره اتفاق میفته بدون ارتباط با این جنبش سبز نیست و میخوان طرفداران و رهبران جنبش رو به این ترتیب مرعوب بکنن.
در این میان عبدالستار دوشوکی بر این باور است که دو دلیل عمده باعث شده است که جنبش سبز و تظاهرات مخالفان در شهرهای بزرگ نمود یابد که در مناطق مرکزی ایران واقع شدند.
دلیل اولش اینه که اصولاً هر گونه اعتراض و یا تظاهراتی در شهرهای بزرگ انعکاس بیشتری رو در رسانه‌های بین‌المللی داره، اونم به خاطر جایگاه این شهرهای بزرگ. دوم اینه که اصولاً گذشته از مکانیزم مختلفی که در این جنبش وجود داره یا نیروهایی که در این جنبش وجود دارن، مثل کارگران، دانشجویان، زنان، اقوام، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و هر کسی، شهرهایی مثل تهران از دیدگاه حفاظتی و حمایتی برای تظاهرکننده‌ها امکانات بیشتری وجود داره، در صورتی که در مناطقی مثل بلوچستان و کردستان که شدیداً امنیتی نظامی هستند، هر گونه حرکت یا اعتراضی شدیداً سرکوب شده و میشه و در نتیجه هزینه‌اش خیلی بالاست و شکل مبارزه در مناطق اقوام با شکل مبارزه در تهران و شهرهای بزرگ فرق میکنه. ما میبینیم که به عنوان مثال رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان که میشه گفت رهبر اهل سنت ایران هم هست، در خطبه‌های نماز جمعه به اعدام‌های اخیر اعتراض کردند و مشخصاً تامگراهی و انحصارگراهی رژیم جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار دادند. در شهرهای مثل زاهدان یا سنندج یا حتی شهرهای دیگری نظیر تبریز و غیره این اعتراضات وجود داره، اما شکلش و نحوه بازتاب اون در رسانه‌های بین‌المللی فرق می‌کنه. و اصولا جدا کردن جنبش سبز از بقیه جنبش‌ها مثل جنبش زنان و کارگران و دانشجویان و اقوام کاملا بقیده من کار خردمندانه نیست، زیرا که جنبش سبز ترکیب و ادغامی است از تمامی این جنبش‌ها که در 30 سال اخیر در ایران وجود داشتند و همه اینها امروزه به عنوان یک جنبش سبز آزادی خواهانه و ضد استبدادی مردم ایران تبلور پیدا کرده.
آقای دوشوکی در پاسخ به این پرسش که نتایج همراهی فعالان قومی یا فعالان هویت طلب و جنبش سبز چه خواهد بود پاسخ می‌دهد:
اینو ما باید در یک بعد وسیع‌تری از جنبش‌ها و نهضت‌ها یه سرکوب شده اقشار مختلف مردم ایران در نظر بگیریم. به عنوان مثال کمپین 1 میلیونی که عمدتاً جنبش زنان هست یا جنبش دانشجویی یا جنبش کارگران، ما اینها رو نمیتونیم از یکدیگر تفکیک کنیم. به هر حال اینا تمام اینها جنبش‌ها و خواسته‌های اقشار، گروه‌ها و اقوام و یا حتی مذاهب مختلف ایرانی هستند که هدف مشخصی رو دارن، هدفشون ضد استبداد هست و آزادی هست. و جنبش اقوام در طی 30 سال اخیر دقیقاً در جهت ضد استبداد و در راستای آزادی خواهی حرکت کرده. امروز ما بحثایی رو که در تهران میبینیم، یعنی سرکوب مردم، زندانی کردن مردم، حتی توهین و تجاوز به زندانیان و اعدامهای بعد از دادگاه‌های فرمایشی، اینها در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان در طی 30 سال اخیر وجود داشته. ما الان میبینیم همون نوع سرکوب که بر علیه همون گونه جنبش، یعنی جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهی مردم که در بلوچستان، کردستان یا دیگر مناطق اقوام یا مثل خوزستان بود، امروزه ما اونو در تهران میبینیم. یعنی این من اینو از سوی دیگر میبینم، یعنی من میبینم که این جنبش اقوام هست که بر علیه انحصارگرایی قشتیون و این رژیم قیام کرده بودن در عرض 30 سال، ولی به خاطر جایگاه خودشون از نظر جغرافیایی و از نظر امکانات رسانه‌ای متاسفانه در رسانه‌های بین‌المللی حتی در رسانه‌های داخلی بازتابی نداشتند، ولی ما امروز همون جنبش آزادی خواهی رو و همون گونه سرکوب جنبش توسط رژیم جمهوری اسلامی رو با همون شیوه هایی که قبلا در مناطق اقوام به کار می‌بردن الان در تهران و کران شهرهای بزرگ ایران به کار می‌برند.
در این میان حزب اعتماد ملی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالروز انقلاب بهمن 57 خواستار تحقق برخی از آرمان‌های آن زمان شد که یکی از آنها برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان بوده است. حزب اعتماد ملی در بخشی از بیانیه خود تحت عنوان تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب ملت ایران را ملتی واحد و متشکل از اقوام مختلف فارس، ترک، کرد، لور، ترکمن، بلوچ و عرب و غیره و صاحبان ادیان و مذاهب مختلف توصیف کرد. این حزب اصلاح طلب نوشت تنها راه حفظ این وحدت و یک پارچگی تاریخی رعایت اصول عدالت‌خواهانه قانون اساسی در حق آحاد اقوام، ادیان و مذاهب کشور و رفع تمامی اشکال ظلم و ستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در این زمینه است که متاسفانه تاکنون آنچنان که باید و شاید به برخی از اصول قانون اساسی در این زمینه عمل نشده است و در نتیجه امروزه برخی از نابرابری‌ها در این زمینه وجود دارد.
گزارش ویژه رادیو فردا رو با بهروز کارونی میشنیدید که نگاهی داشت به جنبش سبز و نقش اقوام ایرانی در آن. در اینجا به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشویم. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه ترین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم تا آن زمان با بخش موسیقی ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. ته جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
چند دقیقه توی خواب قلم و کاغذ دوتا خط یه جمله که آخری نداره نقطه هست تا بی نهایت می نویسم از حقیقت از ته خط تا ته خط برای بغض و گلایه این برام بوده یه هم حسرت اگه این گریه دروغه اگه دنیا سوت و کوره اگه دردم نا تمومه بس بذار دنیا بدونه آدم هاش گوشه نشیند دیگه هیچ کس حبیت نداره خورشیدم دیگه بریده یه نورش فایده نداره اگه تاریکی دنیا رو بگیره جمله ها گم میشن تو قلب این ستاره حالا شمع من تموم شد
ها از رادیو فردا. آکادمی جوایز اسکار به تازگی نمایشگاهی حاوی 80 پوستر از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما را در لس آنجلس برپا کرده است. در نمایشگاهی که از اواخر ژانویه امسال در محل این آکادمی برپا شده، پوستر فیلم‌هایی که طی 8 سال از بهترین سال‌های تاریخ سینمای هالیوود ساخته شدند به نمایش گذاشته شده است. پوسترهای این نمایشگاه همگی متعلق به سال‌های 1936 تا 1943 هستند. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و منتقدان سینما این 8 سال موفق ترین و پربارترین تاریخ هالیوود بوده و تعدادی از شاهکارهای سینما در این دوران ساخته شدند. پوسترهای آثاری چون رومئو و جولیت، کازابلانکا، جادوگر شهر اوز، داستان فیلادلفیا و غرور یانکی‌ها از مطرح‌ترین آثار این نمایشگاه هستند. این نمایشگاه از 23 ژانویه امسال برپا شده و تا 18 آوریل ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
همه جا
یکی آرومه تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. همه چی آرومه نام این ترانه است به خوانندگی حمید طالبزاده. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا.
دوباره دل سنگم بیقراره، با
باز حرفای نگفته لحظه ها رو می شماره، نیمه شب و چشمای گریان داغ دل و یک دل داغون، واسه این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمون. برو مال دیگرون باش، شمه بزم اینون باش، نبودی با دل من با قلبت مهربون. یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری، حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری. برو مال دیگرون باشم به قسم اینون باش، نبودی با دل من با قلبت مهربون باش. یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری، حالا از اون عشق کهنه مونده عکس یادگاری. شب و چشمای گریان داغ دل و یک دل داغون، واسه این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمون. برو مال دیگرون باش، شمع بزم اینون باش، نبودی با دل من با قلبت مهربون. یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری، حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری. برو مال دیگرون باشم به قسم اینون باش، نبودی با دل من با قلبت مهربون باش. یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری، حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
It's neat and silly traffic jam.
تازه های جهان دانش.
شنیدن موسیقی موتسارت به زنده ماندن نوزادان زودرس کمک می کند. مهمترین چیز برای زنده ماندن نوزادان زودرس قوت گرفتن و زیاد شدن وزن آنهاست. به گفته دانشمندان اسرائیلی، اگر نوزادان زودرس هر روز دست کم 30 دقیقه به موسیقی ولفگانگ آمادئوس موتسارت گوش بدهند، کمتر انرژی از دست می دهند و وزنشان زودتر زیاد می شود. از قرار معلوم این موسیقی نوزادان را آرام می کند، آنها با آرامش بیشتری غذا می خورند و بیشتر استراحت می کنند و در نتیجه در برابر بیماری های عفونی و نارسی اندام مقاوم تر می شوند. دلیل این مسئله برای دانشمندان دقیقاً روشن نیست، اما حدس می زنند که چون در موسیقی موتسارت عامل تکرار ملودی های گوناگون بیشتر است، این موسیقی تأثیر خاصی بر مغز نوزادان می گذارد که آنها را آرام می کند.
تموم شد اون همه رنگ و بود اون همه آرزو دیدی مثل یه خواب زود تموم شد گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم حالا میگی عمرم حروم شد دلم چون خون شد دیر شدم صبرم تموم شد سایه های تری روی باغ امید این جمله شوم جدایی که میخونم تو کبیر غروره بگو غیر تنهایی آخر این دسته واسه تو کی میمونه بعد هر بهاری نوبت خزونه بهار عشق ما چه زود تموم شد نوبت فصل خزون شد تو اسیرم کی گفتی بی تو من میمیرم حالا میگی فکر تو گری نظرت عوض شد تعمیر مهربونی عشق آسمونی چه زود و چه ساده اسمش عوض شد گفتی با تو بوده تا عبد تا همیشه حالا میگی آقابت نداره تقصیر من نیست کار روزگاره روزای آفتابی شبای مهتابی مثل نقش روی آبم نمیمونه مناری های مست گرفتار قفس اگه باشه نیگه آوازی نمیخونه حالا میخوای جداشی تو آسمون رهاشی دلم مال تو روحم مال تو هر جای دنیا که باشی Oh, oh, oh. سایه های تنی روی باقه ها میدین جوشون نیننمنم زگمی رو بودمه ببینیم ازم تنهی دبیدم نبیدین افتر من بیدنم ایده منم من نمیدیم نوبت خزم نوبت شما جزو تموم شد نوبت من زمینم من
عصر ناب عاشقی شد توی باغ غم نشینی بوی خوب رازقی شد دعوتم کن به طلوعی از ستاره تا سفیده ببرم جایی که بودن با تو لبریز امیده
دعوتم کن
به حضوری شبانه
دعوتم کن
به تولد ترانه
دعوتم کن
به شب خوابای رنگی به شبی که میگیه از تو قشنگی دعوتم کن به حضوری عاشقانه دعوتم کن به تولد ترانه دعوتم کن به شب دعوتم کن خودت هم سفرم کن عاشقم عاشقترم کن تو تنم آتیش به پا کن به سوزون خاکسترم کن